أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، نتيجة بحث ما در دو مسئله گذشته این شد که در موضوع شمول قاعده نسبت به اضرار بر نفس، ضمن بررسی ادله طرفین نزاع، به نظر ما قاعده شامل اضرار بر نفس می شود. البته این طبق مبنایی که ما اختیار کردیم از حضور شما بسیار واضح و روشنه و مثل مرحوم شیخ و اتباع ایشون که قاعده لا ضرر را به معنای نفی حکم ضرری در شرع می دانند، خب اساسا مسئله لا ضرر و مفاد قاعده ارتباطی به اضرار بر نفس پیدا نمی کنه. هرچند به نظر ما طبق مبنای مرحوم شیخ هم ممکنه با تکلفاتی بتوانیم شمول قاعده نسبت به اضرار بر نفس را توجیه بکنیم. دیگه حالا اون خیلی مهم نیست و ضرورتی هم نداره اون تکلفات رو ما ذکر بکنیم. مثلا اینکه بگیم که خب اضرار بر نفس در مواردی که در برخی احکام شرعی میتواند تأثیرگذار باشه، اون احکام رو مثلا بر میداره. دیگه خود اضرار به نفس موضوعش داخل در قاعده نمیشه. حالا یه حال در موضوع دوم،
یکی از همون احکام همون جواز اضراره دیگه.
نه اون دو تا مسئله است. حکم شرعی که منشأ بشه برای اضرار به نفس، برای اضرار به نفس. اصلا بحث حکم شرعی، این که ما درباره حکم اضرار به نفس که خب بحث میکنیم بحثی نیست. بحث اینه که نه جواز اضرار
حکم فیه، یعنی چون مثل وجوب ضرر که الزامه، اینم ترخیص ضرر اشاره داده، اینم ور میداره.
خب از کجا معلوم؟ بحث اینه که ضرری است.
نفی حکم ضرری رو میگه. حکم ضرری اگه شامل ترخیص هم بدونیم، این جواز ضرر خودش حکم ضرریه، شارع اجازه داده، اونم ور میداره.
نه، این که ناشی از شارع نیست.
جواز داده دیگه.
نه، دو تا مسئله است. یکی این که اصلا ضرر ناشی از حکم شرعی باشه، مثلا وضو منشأ ضرر بشه، اونی که شما میگید فرق میکنه با این. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگوید حکم شرعی که باعث ضرر بشه در شرع جعل نشده، اونی که شما میفرمایید ربطی به این نداره، اون که منشأش حکم شرعی نیست که، خواست خودش اون منشأش حکم شرعی نیست. یعنی باید طبق نظر مرحوم شیخ ضرر ناشی از حکم شرعی باشه، مصدر ضرر شارع باشه. میگه ما در شریعت اینا برداشته شده، معلوم شد؟ مثلا این دیگه ارتباطی با اون پیدا نمی کنه. اما در مسئله دوم، یعنی مسئله حکم اضرار به نفس به صورت کلی، عرض کردیم حق آن است که اضرار به نفس حرامه. ادله حرمت رو هم ذکر کردیم، ادله جواز اضرار رو هم بیان کردیم و به اونها پاسخ دادیم. لکن مسئله ای که الان وجود داره این است که خب آیا اضرار به نفس مطلقا حرامه یا باید قائل به تفصیل بشیم. عرض بکنم من این رو هم باز تأکیدن که در برخی از موارد اضرار به نفس گویا اختلافی نیست. خب اونهایی که مطلقا اضرار به نفس را حرام می دانند که خب تکلیفش روشن، اما اونهایی هم که قائل به جواز اضرار به نفسند، مثلا القاء در هلاکت را جایز نمی دونن. یعنی این رو قطعا از موارد شمول جواز اضرار به نفس خارج می دونن. یا مثلا فرض بفرمایید که قطع عضوی از اعضای بدن، اینها که انم مورد اختلاف نیست. در غیر اینها بحثه که آیا اضرار جایزه یا نه. حالا من اینجا البته خودم یه عقیده ای دارم و اون این است که اساسا موارد القاء علت تحلکه اصلا موضوعا اضرار نیست. درسته مشهور معتقدن ضرر یه دامنه وسیعی داره و مراتب مختلف داره، از قتل و هلاکت و کشته شدن اینها رو دربر میگیره تا حالا مثلا یه ضررهای مالی از حضور شما ناچیز و کوچک. حالا این معروف هم هست، البته لغت هم مساعد این معنا هست، اینطور نیست که حالا بگیم لغت هم با این، ولی شاید عرفاً ضرر بیشتر به مواردی اطلاق میشه که اصل موضوع باقیه اما یه نقصی درش ایجاد میشه. در جایی که اصل موضوع منهدم بشه عرف اینو نمیگه ضرر. مثلا یه کسی که کشته بشه نمیگن ضرر کرد. در اون موارد دیگه رأساً عرض به حضور شما عنوان دیگه‌ای به کار میبرن. لذا بعید نیست بگیم مسئله قتل نفس خودش یه عنوان مستقلیه که موضوع برای احکامی است و مسئله اضرار و ضرر، اضرار بر نفس، یه موضوع دیگه‌ای داره. اگر این رو بگیم که اساساً خب موضوعاً موارد القاء نفس در هلاکت اصلا از موضوع ضرر خارج میشه و دیگه خب طبیعتا لازمم نیست بگیم که این از اون مواردی از ضرره که درش اختلاف نیست، طبیعتا اون اصلا از محل نزاع خارج میشه. لذا نزاع میره در یک محدوده ای که خب اونجا باید بحث بکنیم مثلا این ضررها، این اضرار ها جایزه یا نه. حالا این یه احتمالی است که در این مقام میشه ذکر کرد. اما اینکه حالا در اون مواردی که محل نزاعه که بالاخره اضرار جایزه، ما معتقدیم حرامه، عده‌ای میگن اضرار بر نفس جایزه، خب آیا این علل اطلاق غیر از اون موارد هلاکت، آیا این علل اطلاق جایزه یا علل اطلاق حرامه یا تفصیل باید داده بشه؟ خب اینجا مرحوم آقای خویی در دو کتابشون به ظاهر دو تا تفصیل بیان کردن که ممکنه اینها به نوعی متداخل باشن، اما اگر بخوایم دقت کنیم واقعش اینه اینا با هم فرق میکنه. در منهاج الصالحین تعبیری به کار بردن که گویا بین ضرر معتد به و ضرر غیر معتد به تفصیل دادن. اونجا ایشون می‌فرماید تحرم السموم القاتله و کل ما یزر الانسان ضررن یعتد به و منه الافیون المعبر عنه به تریاک. منهاج جلد 2 صفحه 337. خب ببینید اونجا ایشون میگه سموم کشنده حرام خوردنش و هر چیزی که به انسان یک ضرر معتد به برساند اینم حرامه. خب این معناش اینه که اگر ضرر غیر معتد به باشه این حرام نیست. پس این یک تفصیله. اما در بحث اصول بین ضرر بدائی عقلایی، یعنی اضرار بدائی عقلایی و غرض عقلایی و اضرار به غیر چنین غرض و دائی عقلایی گویا تفصیل بدن. ببینید در مصباح الاصول ایشون اینجور میگه، میگه که اگر اضرار به دائی عقلایی باشه یا حتی تعبیر انجبار رو هم به کار میبره، یعنی ضرر به نوعی جبران بشه یا یه دائی عقلایی و غرض عقلایی برای تحمل اون ضرر باشه، این اضرار اصلا از شمول عرض به حضور شما قاعده خارجه یا اساسا از شمول حکم به حرمت خارجه.
از اول خارجه یا
نه نه بعد از حالا نه نه میگه نه میگه همین میگه در این موارد. ببینید میگه در این موارد موضوعا ضرر هست، منتها ادله اون اضراری رو در بر میگیرن که هیچ غرض عقلایی درش نباشه و مسئله انجبار ضرر به یک منفعت عقلایی مطرح نباشه. وقت دلیلش هم عرض به حضور شما شاید این باشه، حالا این به اصطلاح اینو حالا باید به عنوان تو کلام ایشون البته نیست، میگه دیگه اینجا بالاخره کنده بعد از کسر و انکسار دیگه از حضور شما این دیگه حالا مثلا شاید ضرری درش نباشه. به هر حال اگر اضرار بدائی و عقلایی نباشه قهرن این جائز نیست. اینم در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 549. حالا ببینید نه حالا ببینید نه بخواهم عرض بکنیم، حالا اینجا ممکنه که اگر مثلا ما بگیم ضرر یه دافع عقلایی داشته باشه که بالاخره این کسر و انکسار میکنه، میبینه اگر مثلا 10 درجه براش ضرر پیش میاد اما از اون بر مثلا 15 درجه منفعت داره، این ممکنه نتیجهش این بشه که این ضرر با نفع، این ضرری است که با نفع جبران شده و نهایتش اینه که دیگه اصلا ضرری در واقع نیست، یعنی دیگه ممکنه بگیم اصلا ادعاءن ضرر نیست بعد از این کسر و انکسار، دیگه مثلا ضرر محسوب نمیشه که بخوایم بگیم مثلا مشمول ادله واقع میشه. حالا ایه حال دو تا در واقع تفصیل اینجا وجود داره، یکی ضرر بین ضرر معتدن به و یکی هم ضرر غیر معتدن به، یکی ضرر بدائی عقلایی یکی ضرر به غیر دائی عقلایی، این دوتا با هم متفاوته. لذا این که کسی بیاد عرض به حضور شما مثلا بین این دو نظر بگه یکی عدول از دیگری است یا مثلا بخواد این دو را به نوعی عرض به حضور شما یکی را مطلق و یکی را تفصیل در مسئله بدانه، این خیلی معلوم نیست به اصطلاح بشه بهش ملتزم شد. بالاخره قدر مسلم اینه ایشون مطلق را، این اضرار بر نفس را به نحو مطلق حرام نمیدونه. حالا یا ضرر غیر معتد به را حرام نمیدونه، یا یعنی اضرار به اصطلاح به نفس در ضرری که معتد به نیست، یا اضرار به نفس در جایی که غرض عقلایی وجود نداره. این دو تا نظر کاملا متفاوته، تفاوتش هم روشنه. یه جاهایی ممکنه ضرر معتد به باشد، بله، اما غرض عقلایی مثلا درش نباشه، یا به عکس یه ضرری غیر معتد به باشه،
یا ضرر معتد به اون
وقت بله
عقلایی داشته باشه. اونجا
میگم ضرر معتد بهی باشد که غرض عقلایی درش باشه، یا یه ضرر غیر معتد بهی که
دو نظر متفاوت،
بله اینا تفاوتش هم روشنه دیگه. حالا عرض میکنم در کتاب فتوایی اونطور فرمودن که این تفصیل بین ضرر معتد به و غیر ضرر غیر معتد به در کتاب استدلالی و در بحث اصول اینجوری فرمودن که بین این دوتا باید
تفصیل. مثلا مفاد عادل ضرر،
نه حالا
حکم کلی ضرر،
نه ببینید اینا نوعاً عرض به حضور شما دیگه، حالا توی حداقل این عبارات ایشون چنین چیزی استفاده نمیشه و در عرض به حضور شما کتاب فتوایی هم دیگه حالا به اون جهاتش خیلی کاری ندن، اون اصل حکم بیان میکنه. به هر حال حالا ما میخواییم ببینیم بالاخره آیا اضرار به نفس ضرر معتد به رو در بر میگیره یا غیر معتد به. به تعبیر دیگه ضرر یسیر و ضرر خطیر هر دو رو در بر میگیره یا یکیشو، یا ضرر غیر عقلایی و ضرر عقلایی. قدر مسلم این است که ضرر معتد به و ضرر یعنی اضرار به نفس در جایی که ضرر معتد به باشد، و اضرار به نفس در جایی که غرض عقلایی بر اون اضرار مترتب نشه، یا به تعبیر دیگر در جایی که ضرر خطیر باشه، اینها رو مشکل ما بتوانیم قائل به جوازش بشیم. اینا قدر مسلم از حرمت اضرار به نفسه و قدر مسلم از اضرار به نفسی است که مشمول قاعده لا ضرره. اما در مورد ضرر یسیر، ضرری که یعنی یا اضراری که ضررش هیچ غرض عقلایی درش نباشه، یا به تعبیر دیگه معتدن به نباشه، در مورد اینها خب برخی از ادله، خب مقتضای برخی از ادله اینه که اینها هم حرام باشه، اطلاق برخی از ادله این رو حرام میدونه. البته حالا ضرر خطیر همون ضرر معتدن به، ضرر یسیر نه، اون ضررهای بزرگ حالا یه مقداری ممکنه مثلا بله دائره ضرر خطیر اخص باشه از ضرر معتد به، این ممکنه اینو بگیم، از این جهت بین اینا هم فرق بگذاریم. قدر مسلم از حرمت اضرار به نفس ضرر خطیر، ضرر معتد به، ضرر از حضور شما بدون غرض عقلایی، ضرری که غرض عقلایی درش نباشه، این حرامه، یعنی اینا بحثی درش نیست. در غیر این موارد، یعنی اون سه ضلع دیگر تفصیل که البته قهرن اینا از نظر مصادیق ممکنه در یه مواردی با هم متطابق بشن، عرض کردم مقتضای برخی ادله نیه که اینا هم حرام باشه. اطلاق برخی ادله اقتضا میکنه این ضررها هم حرام باشه. اما مثلا در مثل دلیل عقلی که یک دلیل لبیست، بالاخره اون چه از این ادله استفاده می شود قدر متیقن از این ضرر هاست. در غیر قدر متیقن ما نمی تونیم مثلا به واسطه دلیل عقلی این ضرر ها رو هم داخل در حرمت اضرار به نفس بکنیم. بله. خب حالا اجماع که محل بحث بود، در روایات با توجه به برخی روایات که به نوعی مورد استناد قائلین به جواز هم قرار گرفته بود، ممکنه بگیم به نوعی میتونیم این حکم عقلی رو تأیید بکنیم. یعنی واقعش اینه که در ضررهای غیر معتد به یا ضررهایی که به نوعی غرض عقلایی درشون هست، اینها ما دلیلی برای، یعنی ادله منصرف از حرمت چنین ضررهایی، بله؟ دیگه قرض اوغلایی داره. اون که غیر اون که اوغلایی نیست که هیچی، اون که مسلم حرامه. ضرری که هیچ
قرض اوغلایی نیست که حلاله دیگه. ها حرام، بله بله.
ضرری که هیچ قرض اوغلایی درش نیست که مسلم وجهی برای تحملش نیست. اما یعنی این که میگیم ضرر غیر عقلایی که هیچ به اصطلاح نفعی یا ضرری که هیچ غرض عقلایی نداره، این در خطیرش که قطعا جایز نیست. حالا ممکنه اینجا مثلا کسی بگه یه ضرره یسیر هیچ غرض عقلایی هم نداره، این چی؟ خب این که حالا عرض به حضور شما چه بسا بگیم ادله از این موارد انصراف داره، یعنی روایات و حتی خود آیه، مثلا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. حالا این درسته فقط هلاکت به معنای قتل و از دست رفتن جان نیست، ولی اشاره به اینه که این بالاخره یه ضرریست که درش گویا نیستیه، گویا نابودیه. حالا ولو فی الواقع نیستی نیست، اما خب مثلا کسی که حالا فرض کن یک کاری میکنه، یک قوه ای از قوای جسمانی خودش را میخواد از بین ببره، خب این در حقیقت مثل که هلاکته، یه نقص جدیه، با این جایز نیست اینا. البته مثلا در همین چیز مثال هایی که میزنن غیر از خطر جانی کشته شدن قطع عضو، این رو هم میگن تو رساله ها هم هست، این که کسی به دست خودش کاری بکند که یکی از قوای جسمانی او از بین بره، مثل اینایی که میرن خودشونو مثلا حالا عقیم میکنن. خب قوه تولید مثل اینجا با این چیز از بین میره. یا مثلا عرض به حضور شما حالا یکی دیگر از قوای جسمانی رو یک کسی بره با این کار بالاخره درش خلل ایجاد کنه. خب اونجا این بحث هست که اینا نوعا آقایون میگن جایز نیست، حرامه به عنوان و حالا در اون موارد. البته اینو بحثشو قبلا داشتیم که حالا اگر کسی یه قرض عقلایی قابل دفاعی داشته باشه، برای چی بگیم اون حرام باشه؟ دقت میکنید؟ لذا ما گمان میکنیم ادله لفظی نسبت به مواردی که در ضرر مربوط به اضرار به نفس یه قرض عقلایی وجود داشته باشه، این موارد مشمول ادله نیست. این در مورد ضررهایی که به نوعی قرض عقلایی برای تحملش وجود داره. نسبت به ضررهای یسیر هم باز گمان میکنیم ادله انصراف داره، یعنی اون مثل معدوم میمونه اصلا. یعنی عرف اون را در واقع که انه ضرر به حساب نمیاره. ببینید درسته به حسب واقع و دقت عقلی اینا ضررن، ولی عرف اینا رو کالعدم فرض میکنه. این مسامحات رو بالاخره عرف داره دیگه. لذا اینها هم عرض به حضور شما از دایره شمول ادله خارجه. خب حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید نه ببینید پس ما به نظر ما ادله حرمت اضرار به نفس شامل ضررهای یسیر نمی شود. ضررهای یسیر که میگیم به نظر ما همون ضررهای غیر معتد به. منظور ما از یسیر اینه. منظور ما از ضرر یسیر در مقابل خطیر این نیست که حالا منظور از خطیر هلاکت و امورتون، ضرر معتد به. این تعبیر رو حالا من به کار میبرم، میگم ضرر غیر معتد به. ضرر غیر معتد به یه زنی ضرری که عرف اون رو در واقع که انه ضرر به حساب نمیاره، خیلی قابل توجه نیست. دقت میکنی؟ خیلی تأثیری در هر حضور شما زندگی شخص نمیگذاره. حالا مثلا فرض بفرمایید یه چیزی ممکن از نظر مالی ضرر باشه، خب قرض عقلایی هم درش نباشه، اما یه ضرر یسیر باشه، ضرر غیر معتد به باشه، به شرط اینکه صدق اسراف و تبذیر هم نکنه، این بالاخره ممکنه بگیم ادله شاملش نمیشه. دقت میکنی؟ حالا چرا؟ اونم یه حیثیه. ما حالا این رو یه مقداریشو باید در بحثای آینده روشن کنیم. ظهور ادله در ضررهای دفعی است. ببینید ضررهای تدریجی، این که حالا 30 سال دیگه 40 سال دیگه عرض به حضور شما ممکنه یه اموری یا مثلا مشاکلی پیش بیاد، خب این اگر بخواد باشه این اصلا به نظر من زندگی بشر مختل میشه. مثلا فرض کنید که حالا بله مثلا فرض کنید یه کسی عرض به حضور شما از حد معمول بیشتر بخواد بخوره، یا مثلا به یه غذایی یا چیزی علاقه داره بخواد از اون حد معمول بیشتر بخوره، اینا همه باید حرام بشه.
این قرض عقلایی داره. اینجا قرض عقلایی داره، میتونیم بگیم
نه قرض عقلایی به یه منور، این اشباع سیر شدن لذت بردن، خب این قرض عقلاییه، درست قرض عقلاییه، ولی باز در مجموع بالاخره معالا اون خسارت ها رو داره. حالا من مثلا میخوام عرض کنم ظاهر ادله وقتی بحث ضرر پیش میاد ضررهای دفعی به این معنا که در همون لحظه یا در کوتاه مدت آثارش ظاهر بشه. لذا ضررهای تدریجی از شمول ادله خارجی. پس نتیجه حالا میخوام عرض بکنیم.
چون فاصله میشه زیاد، اصلا چنده منتصر به او دیگه نیست، اضرار به نفس نیست. یعنی یه چیزی که بعداً
اینم ممکنه بگیم بله، یعنی در واقع
وسایل
به حضور شما میشه از علل بعیده مثلا. توجه دارید این تاثیرگذاری که انه منتشر میشه در یک دوره زمانی طولانی و اجزاء متعددی پیدا میکنه و به قول شما دیگه این انتصابش و اسنادش به این شخص کمرنگ میشه و یا مثلا مشکل میشه. دقت میکنی؟ پس بنابراین نتیجه ما، نتیجه بحث ما در مورد اضرار به نفس اینه که ضررهای یسیر، ضررهای غیر معتدن به، ضررهایی که در برابرش یک غرض عقلایی باشه، ضررهای تدریجی از شمول ادله خارجن. دلیل عقلی که طبیعتاً به عنوان این که قدر متیقن بخواد بهش اخذ، به قدر متیقن از دلیل عقلی اخذ بشه، این موارد خارج میشه. قدر متیقن میشه اون ضرر خطیر، ضرر معتدن به، ضرری که غرض عقلایی درش نباشه و ضرر دفعی. در غیر دلیل عقلی از سایر ادله عرض به حضور شما عرض کردیم اگر بخوایم مثلا آیه فلا تلقو ایدیکم الی تهلکه در نظر بگیریم، عرض کردیم این هم به نوعی ازش میشه استفاده کرد، ظهور در چنین خطرهایی داره.
این تلاشه موضوعا با اضرار فرق کنه.
من اونو به عنوان یه احتمال، حالا من دارم اینجا طبق ممشای معروف میگم، اونو حالا به عنوان یه احتمال عرض کردم من، ولی طبق حالا این معنای معروف و متعارف، خب بالاخره اونم به نوعی اشاره به همون ضررها داره. در روایات عرض به حضور شما طبیعتاً مسئله متفاوته. مثلا ما فرض بفرمایید که هم داریم مثل بعضی روایاتی که قائلین به جواز بهش استناد کردن، نه این که مثلا خب ائمه بعضی از این ضررها رو متحمل می شدن، به علاوه ما می بینیم مثلا بعضی ضررهای یسیر بعضی جاها معفوه. یعنی چی؟ یعنی اجازه تحملش داده نشده، حرام دانسته شده. ولی بعضی از خطرهای مثلا بزرگتر در بعضی از اعمال باید تحمل کرد. دقت میکنید؟ حالا این اجمال، یه اجمالی از مسئله حرمت اضرار به نفس رو گفتم که بالاخره منظور چه ضررهایی است. اما اصل مسئله در تنبیه بعدی یا به اصطلاح در جهت دوم، ما انشاءالله اینو دنبال میکنیم، و اون حد ضرره. اینجا دیگه مسئله اضرار به نفس نیست، چون این ضرر هم باید در مسئله اضرار به نفس تعقیب بشه حدش، هم در ضرر بر غیر. دقت میکنید؟ هر دوش به نوعی بالاخره ممکنه تفکیک بکنیم. لذا ما در این اندازه تا اینجا، تا همین حد به نظر میرسه برای پاسخ به اون سوال کافیه.
این مشخص نشد که این عطف به او یا عطف به واو، این حرمت هر دو لازمه، هم قرض عقلایی نداشتن هم معتزله بودن یا یکیش باشه در حرمت کفایت میکنه.
یعنی
اگر معتزله باشه ولو قرض اوغلایی داشت نداشته باشه یا از اون طرف قرض اوغلایی داشته
یکیش باشه کافیه.
یعنی در یکی که قرض اوغلایی نداره اشکال نداره؟
بله.
پس یعنی هر دو باید باشه در حرمت دیگه.
نه ببینید
معتزله حداقل باید باشه.
معتزله بله ببینید میگیم یه ضرری اینجوری میگیم ممکنه یه ضرری عرض به حضور شما غیر معتدون به باشه. خب غیر معتدون به باشه یا یسیر باشه قرض اوغلایی هم نداشته باشه این اشکال نداره. یکی از اینها اگر باشه کافیه، لازم نیست همه با هم اجتماع کنن. این که میگیم یکی از این امور اگر تحقق پیدا کنه یه عدله شاملش نمیشه.
اگه ضرر معتدبه باشه
بله
تنوازه قلعه باشه تنوازه حرامه.
بله حالا بله دیگه در ضرر معتدبه
باز فرموده اگه قرض اوغلایی باشه میشه تحمل که ضرر معتدبه باشه.
بله
یعنی پس اگر ضرر معتدبه نباشه یا قرض اوغلایی داشته باشه یکی از این دوتا که محقق باشه حلاله.
اگه چی یه بار دیگه بگم؟
ضرر معتدبه نباشه یا قرض اوغلایی داشته باشه یعنی و معتدبه باشه غلط. یکی از این دو تا حلال میشه دیگه.
یعنی حلال که یعنی جائز مشروع یعنی حرام نیست عدم حرمت جواز تحمل
حده ما که باشه.
بله دیگه میگم یکی باشه کافیه یکی باشه دیگه کافیه. این اجمالا حالا راجع به جهت اول این جهت اولش عرض حضور شما
تقریبا نظر آقای خویی هم میشه این دوتا رو هم زمین کرد همین نتیجه رو به دست آورد
که چی؟
اونی که تو اصول گفته با اینی که توی چیز گفته توی
نه معلوم نیست یکی از اینها متعینن باشه. ببینید
ما میگم جمعش
نه جمع نه ببینید ما میگم چون دو بالاخره تو فتوا اونو فرموده ایشون اینو که نگفته که یه وقت ما میاد همه رو کنار هم قرار میده میگه این یا این خب اینجا میشه مثلا ولی اینکه در یک موضع یکی رو گفته در موضع دیگه یکی دیگر رو گفته این احتمالاً مثلا یا باید بگیم این در واقع تفسیر میکنن هم دیگر رو
بوده اونجا.
یا حالا بالاخره باید یه چیز ولی این که ما حالا بخوایم یکی از اینها رو مطلق بدانیم دیگری رو تفسیر چنانچه بعضی گمان کردن این ازش صدا به دست می کنه دو تا ضابط هست مثلا یه وقت ما میگیم آقا احد و هما که باشه کافیه یه وقت میگیم کلت از ضابطتین هر دو یه وقت میگیم احد و هما ما میگیم احد و هما که باشه برای رفع حرمت کافیه حالا یا ضرره غیر معتدون به یا ضرری که قرض اوغلایی درش باشه یا میگیم یا ضرر غیر معتدون به یا ضرر به دافع اوغلایی به قرض اوغلایی اگر باشه
باید تفصیل وجود داره ببینید که اون قرض اهم باشه یا نباشه.
حالا اونجا مسئله اهم و اینا دیگه ببینید اون به ضرر کار نداره اون ممکنه
ضرر مقدارش
نه اونجا بله اون دیگه ببینید اون دیگه نمیشه به دافع اوغلایی وقتی به دافع اوغلایی میگن نه
ولی
به دافع اوغلایی میگن یعنی چی؟ یعنی کسی این ضرر رو که میبینه مقابلش اون هدفی که از این داشته ببینه میگه خب این اسمش میشه قرض اوغلایی پس رو انکسار میکنه نتیجهش منفعته. اما اگه فرض کنید یه کسی برای امری که نمیارزه جانشو به خطر بندازه این همه میگن ندیدیم تو عرف میگن مگه عقلت کم بود این همه رو پاشی بره اون اصلا دافع اوغلایی برش صرف نمی کنه. نمیشه بگیم یه جا دافع اوغلایی باشه مجموعا ضرر از منفعت هم بیشتر باشه اصلا اون دیگه صدق دافع اوغلایی و غرض اوغلایی نمی کنه اونجا. پس بنابراین بحث ما در جهت اول تمام شد. جهت اول چی بود؟ بحث از قلمرو ضرر از جهت شمول قاعده لا ضرر نسبت به اضرار بر نفس. این اصلا جهت اول این بود که آیا قاعده لا ضرر شامل اضرار بر نفس میشه یا نمیشه. نتیجه این شد که شامل میشه. منتها ما به مناسبت بحث از اضرار نفس و شمول قاعده نسبت به اون، بحث رو یه مقداری دامنش رو وسیع تر کردیم، درباره حکم کلی اضرار به نفس هم بحث کردیم و تقریبا یه محدوده‌ای براش معلوم شد. تا بحث بعدی که میشه جهت دوم، جهت دوم درباره عرض کردم حد ضرره. اصلا این که این ضرری که حالا حرام انسان به دیگری وارد کنه یا به خودش وارد کنه، این معیارش چیه؟ اینو کی باید تشخیص بده؟ بعد جهت سوم و چهارم، حالا جهات مختلفی است که انشاءالله دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.